ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. پرونده بابک زنجانی به دیوان عالی کشور ارسال شد. صد تا روزنامه‌نگار، فعال اجتماعی و معترض در قزاقستان بازداشت شدند. دست کم 16 نفر در تصادف قطار در سوئیس زخمی شدند. رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی به خبرگزاری ایسنا گفت شعبه 15 دادگاه انقلاب پس از دریافت اعتراض و لایحه فرجام‌خواهی او پرونده موکلش را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. آقای کوهپایه‌زاده گفته است که در حال حاضر دیوان عالی کشور پرونده را وصول و تعیین شعبه نکرده است. بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی از سوی شعبه دادگاه انقلاب به عنوان مفسد فعل ارز شناخته شده و به اعدام، بازگرداندن مال و جزای نقدی محکوم شدند. صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی با واکنش‌های مختلفی در ایران روبرو شده است. نیروهای امنیتی در قزاقستان صدها روزنامه نگار، فعال اجتماعی و معترض را روز شنبه در شهرهای مختلف این کشور بازداشت کردند. این بازداشت‌ها به دنبال درخواست گروه اپوزیسیون برای تظاهرات سراسری علیه تغییر در قوانین زمینداری در این کشور صورت گرفت. تعدادی از روزنامه نگاران از جمله تعدادی از روزنامه نگاران سرویس قزاق رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پس از چند ساعت بازداشت آزاد شدند. همچنین وبسایت رادیو اروپای آزاد در قزاقستان فیلتر شد و دسترسی به صفحه فیسبوک و یوتیوب این رادیو هم مسدود شده است. بر اساس قانون جدید در قزاقستان زمین‌های کشاورزی به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار می‌شود. پلیس سوئیس میگوید دست کم 16 نفر در تصادف یک قطار سریع السیر با یک اتوبوس در نزدیکی شهر برن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پلیس سوئیس روز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد این تصادف جمعه شب رخ داده است. بر اساس بیانیه پلیس، مصدومان برای مداوا به بیمارستان‌های اطراف بدره شدند و تحقیقات درباره علل این تصادف ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس اطلاعات جدید به دست آمده، دقایقی پیش از سقوط هواپیمای پرواز 804 خطوط هوایی مصر، دستگاه‌های تشخیص دود به کار افتاده بودند. با این حال یک مقام آمریکایی این گزارش را شایعه‌ای تایید نشده خوانده است. شبکه خبری CNN میگوید این هواپیمای ایرباس E320 دارای سیستم ارتباطی است که به صورت معمول و سیستماتیک گزارش ها را مخابره می کند. هواپیمای مصری با 55 مسافر و 10 خدمه پرواز از فرودگاه شارل دوگل در پاریس عازم قاهره پایتخت مصر بود که بدون ارسال پیام اضطراری از سوی خلبان از رادارهای هوایی محو شد. بعد اعلام شد که این هواپیما در جنوب یونان در دریای مدیترانه سقوط کرده است. ناریندرا مودی نخست وزیر هند روز یکشنبه وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم این سفر به دعوت رئیس جمهوری ایران صورت می گیرد. قرار است در جریان این سفر چند سند همکاری میان تهران و دهلی نو در بخش‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، توسعه بندر چابهار، حمل و نقل و فرهنگی امضا شود. ایران و هند 13 سال پیش برای گسترش بندر چابهار به توافق رسیدند، اما با اعمال تحریم‌ها علیه ایران این پروژه متوقف شد. چابهار که در جنوبی ترین نقطه استان سیستان و بلوچستان قرار دارد، مرکزی حیاتی برای هند به شمار می‌رود. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. وزیر انرژی روسیه میگوید ایران از پیشنهاد مسکو برای معرفی طرح‌های نفت و گاز خود به مهمانان همایش بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ استقبال نکرده و این در حالی است که به گفته وی شرکت‌های روسی علاقه فراوان برای مشارکت در این طرح‌ها دارند. روسیه همزمان اعلام کرد چشم داشتی از تأثیر رایزنی های آتی اوپک بر وضعیت بازار جهانی نفت ندارد و معتقد است طرح تثبیت تولید نفت نیز که مسکو پیشتر از حامیان اصلی آن بود مفهوم خود را از دست داده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
الکساندر نوک، وزیر انرژی روسیه که رئیس کمیسیون میان دولتی همکاری های اقتصادی با ایران نیز هست، به خبرنگاران گفت مسکو از تهران دعوت کرده طرح‌های نفت و گاز خود را در همایش بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ عرضه کند، اما پاسخی دریافت نکرده. او افزود با توجه به اینکه زمان کمی تا برگزاری این همایش باقی مانده، این بدان معناست که تهران پیشنهاد مسکو را نادیده گرفته. همایش بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ 16 ژوئن 27 خرداد ماه برای 20 سال متوالی با حضور مهمانان از بیش از 60 کشور افتتاح خواهد شد. نوک، وزیر انرژی روسیه، گفت که در حاشیه این همایش میزگردی برای بررسی دورنمای همکاری های روسیه و ایران برنامه ریزی شده، اما هنوز مشخص نیست چه کسانی در این میزگرد شرکت خواهند کرد. قرار بود دوشنبه گذشته همایش همکاری های اقتصادی روسیه و ایران در استراخان برگزار شود، اما به دلایلی که برای رسانه ها مشخص نشده این همایش لغو شد. کیریل دمیتریف، کارشناس امور اقتصادی در مسکو، میگوید شرکت های روسی نگران موضع دو پهلوی ایران هستند.
ایران همواره گفته خواهان همکاری با روسیه است، اما نیامدن این کشور به همایش سن پترزبورگ از موضوع دیگری حکایت دارد. تهران بارها تاکید کرده برای شرکت‌های روسی به دلیل حمایت مسکو در دوران تحریم امتیاز ویژه قائل است، اما تاکنون پیشنهادهای خود برای همکاری را روشن نکرده. قرار بود ایران قراردادهای جدیدی به شرکت‌های روسی که علاقمند به همکاری با این کشور هستند و در میان آنها قول‌های همچون گازپروم، گازپروم نفت، لوکویل و زاروبژ نفت دیده می‌شوند اعلام کند، اما اعلام نکرده. طبعاً هیچ شرکت و سرمایه‌گذار بزرگی نمی‌تواند در بلا تکلیفی فعالیت کند.
الکساندر نوک، وزیر انرژی روسیه، جمعه به خبرنگاران گفت با توجه به افزایش عرضه و ذخیره نفت که حدود 1.5 میلیون بشکه در روز از تقاضا پیشی گرفته، روسیه انتظار ندارد بازار نفت قبل از نیمه اول سال آتی میلادی به تعادل برسد. همزمان الکسی اولوکایف، وزیر توسعه اقتصادی روسیه، اعلام کرد بازار نیازی به گام‌های مصنوعی ندارد و طرحی که پیشتر مسکو خواهان اجرای آن بود اهمیت خود را از دست داده. طرح تثبیت تولید نفت که روسیه و عربستان، بزرگترین صادرکنندگان نفت، در فوریه گذشته درباره آن به توافق رسیده بودند، قرار بود به مدت حداقل 12 ماه تولید را در سطح ماه ژانویه 2016 ثابت نگه دارد. اما ماه گذشته که انتظار می‌رفت اعضای اوپک و غیر اوپک به توافق نهایی در این رابطه برسند، عربستان پافشاری کرد که تنها در صورت عدم افزایش تولید نفت ایران در این طرح مشارکت خواهد کرد. ولری نیستروف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، ایران را مسئول شکست طرح فریز نفتی می داند.
نتوانستیم
ایران را به پذیرش این طرح واداریم. مذاکرات بسیار دشواری داشتیم که به جایی نرسید. اما عدم مشارکت ایران باعث تفرقه میان سایر تولید کنندگان شد، به ویژه که عربستان از هر فرصتی برای به چالش کشیدن ایران استفاده می کند. روسیه امیدوار بود ایران از راه دوستی با ابتکارهایش همراه شود، اما ایران بار دیگر نشان داد که در پیشبرد منافع خود منافع روسیه را لحاظ نخواهد کرد.
روسیه پیشتر عربستان سعودی را مسئول شکست توافق نهایی برای تثبیت تولید نفت خوانده بود. جمعه بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، به خبرنگاران گفت تنها شرط تهران برای پیوستن به مذاکراتی که میان بزرگترین تولید کنندگان نفت برای کنترل بازار و نجات قیمتها در جریان است، برگشتن به سطح تولید روزانه 4 میلیون بشکه نفت است. به گزارش ایسنا، به نقل از محمد علی جوادی، معاون وزیر نفت، ایران فاصله چندانی با رسیدن به این هدف ندارد. آن نرایسکای، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، میگوید جریانی هماهنگ شده تلاش میکند تا همه کنسرت‌های موسیقی در کشور را تعطیل کند. او همچنین افراد خاص و خرابکارها را به تحریک مردم و به ویژه جوانان متهم کرد. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با علی اصغر رمضان پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی در لندن که میشنویم.
ما در موارد متعددی دیدیم که لغو کنسرت ها معمولا با یک زمینه سازی صورت میگیره، یعنی معمولا یک رسانه که معمولا هم یکی دو رسانه خاص هستند در مورد یک کنسرت می نویسند، بعد یک امام جمعه خاص که البته اینها هم گروه خاصی از امام جمعه ها هستند مثل آقای علم الهدا در مشهد، درباره اون صحبت میکنن و بعد گروه خاصی بلافاصله مثلا اگر رسانه در تهران هم نوشته در بوشهر یا در فرض کنید کاشان میره به سمت محل کنسرت و اونجا برنامه رو به هم میزنه. یعنی همه شواهد نشون میده که نوعی هماهنگی و سازماندهی وجود داره و هدف اون این هست که زمینه برای برگزاری کنسرت ها به طور کلی در کشور و یا حداقل در شهرهای خاصی از بین بره.
آقای رمضان پور، سخنگوی وزارت ارشاد، میگه تعطیلی کنسرت های موسیقی بر اثر تحرکات گروه های افراطی و اقدام خودسرانه است. یعنی دولت توان مقابله با این نوع تصمیمات یا این گروه ها رو واقعا نداره؟
دولت توانش رو نداره به دو دلیل. یکی به این دلیل که نیروی انتظامی عملا در حوزه اختیار دولت نیست، یعنی رسما و قانونا هست ولی در عمل میدونیم که اختیاری نداره دولت برای اینکه استفاده بکنه از نیروی انتظامی، و در مورد دادستانی و قوه قضاییه هم که به هر حال رسما زیر نظر دولت نیست. بنابراین به نظر میاد که اون چیزی که از صحبت آقای نوشابادی و همینطور اشاره باز همین امروز معاون هنری وزارت ارشاد و صحبت دیروز سخنگوی وزارت ارشاد برمیاد اینه که جمع‌بندی مقامات دولت اینه که اقدامی که داره صورت میگیره فقط مسئلهش لغو کنسرت نیست، بلکه هدف اون در واقع زیر سوال بردن اقتدار و حقوق دولت هست. مثلا وقتی آقای علم الهدا میگه که در خراسان رضوی یا در مشهد نباید کنسرت برگزار کرد، در واقع داره نوعی قانون کشور رو به طور اختیاری در یک جزیره خاص به شکل دیگری پیش میبره. بنابراین به نظر میاد که دولت به این نتیجه رسیده که مسئله فقط جلوگیری از یک کنسرت نیست، بلکه مسئله زیر سوال بردن توانایی و اقتدار و حقوقیه که دولت داره برای اجرای قانون.
آقای رمضان‌پور، به هر حال بجز فشاری که عمه جمعه و دادستانی درباره این موضوع میاره، به هر حال موضع آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم کم و بیش به این گروه‌ها نزدیکه و نگاه خاص به موسیقی و حتی کنسرت‌ها داره.
خب درسته، این کسانی که کنسرت ها رو به هم میزنن استناد میکنن به نظر آقای خامنه ای و معلوم هم هست که باید تصمیم گیری در این مورد به قول معاون هنری وزارت ارشاد که میگه باید در یک سطح بالای حاکمیتی گرفته بشه، یعنی که باید با آقای خامنه ای هم هماهنگ بشه. ولی ما میدونیم که به طور رسمی و قانونی نظر آقای خامنه ای نمیتونه مغایر با قانون وزارت ارشاد باشه.
گفتگوی بود با علی اصغر رمضان پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی.
اعدام دست کم 16 تن طی هفته گذشته.
آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بود.
انتقادهای بین المللی از اعدام مجرمان زیر 18 سال در ایران.
کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه کودک تلقی میشه.
محکومیت نرگس محمدی به 10 سال زندان.
این پروژه معلول سازی فعال مدنی.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
خب عزیزان، به لحظات پایانی این بخش خبری نزدیک میشیم. در این لحظات به آگاهیتون میرسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود داره. شماره پیامگیر رادیو هست 2048 799 599 800. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.